ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. شماری از مقامات سیاسی ارشد کشورهای مختلف در گذشت هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفتند. رهبر جمهوری اسلامی برای هاشمی رفسنجانی مجلس ترحیم برگزار می‌کند. وزیر بهداشت می‌گوید ابهامی در مورد درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی وجود ندارد. شب بخیر، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد ایالات متحده در گذشت هاشمی رفسنجانی را به مردم ایران تسلیت می‌گوید. جاش ارنست شامگاه دوشنبه اکبر هاشمی رفسنجانی را یک چهره برجسته و تأثیرگذار در تاریخ ایران توصیف کرد. آقای ارنست از اظهار نظر درباره اینکه در گذشت آقای هاشمی چه اثری بر سیاست ایران در مقابل آمریکا خواهد داشت خودداری کرد. شماری از مقامات سیاسی ارشد کشورهای همجوار ایران به درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی واکنش نشان دادند. بر اساس آخرین خبرها، نخست وزیر هند و پاکستان، رئیس جمهوری عراق، رئیس امور اجرایی دولت افغانستان و وزیر امور خارجه ترکیه از جمله مسئولانی هستند که درگذشت رئیس جمهوری پیشین ایران را تسلیت گفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سران چهار کشور بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی نیز برای مقامات ایرانی پیام‌های تسلیت فرستادند. مقام‌های در اروپا و ایالات متحده که نامشان فاش نشده به روزنامه وال استریت جورنال گفتند آقای رفسنجانی نقشی مهم برای حمایت از حسن روحانی بر عهده داشت و حضورش به توافق اتمی و بهبود روابط با غرب کمک کرد. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، هم در پیام تسلیتش گفته است مواضع آیت الله هاشمی رفسنجانی را که به گفته او همواره کنار آنها در همه میادین و مراحل ایستاد فراموش نخواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیانیه اعلام کرده است صبح چهارشنبه در حسینیه آیت الله خمینی مراسم بزرگداشت و ترحیمی را برای اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار می‌کند. بر اساس این بیانیه، در این مراسم علاوه بر شخصیت‌های عالی رتبه، سفرا و رؤسای جمهوری برخی کشورها نیز حضور خواهند داشت. آیت الله علی خامنه‌ای همچنین صبح سه‌شنبه در مراسم تشییع پیکر هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تهران نماز خواهد خواند. بر اساس آخرین گزارش‌ها، پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی فردا در آرامگاه روح الله خمینی به خاک سپرده می‌شود. آخرین ساعت روز یکشنبه، خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بودند پیکر او در آرامگاه فاطمه معصومه، خواهر امام هشتم شیعیان در قم، دفن خواهد شد. اما حسین مرعشی، برادر همسر آقای هاشمی رفسنجانی، در حسینیه جماران به خبرنگاران گفته است از آنجایی که محل تدفین در وصیت‌نامه اعلام نشده، تصمیم گرفته شده که او در آرامگاه آیت الله خمینی دفن شود. بر اساس بیانیه خانواده هاشمی، مراسم تشییع پیکر آقای هاشمی روز سه‌شنبه از ساعت 10 صبح از دانشگاه تهران آغاز خواهد شد. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در حاشیه جلسه هیئت دولت هر گونه ابهام و اشکال در پرونده پزشکی اکبر هاشمی رفسنجانی را رد کرد. وزیر بهداشت روز گذشته در جمع خبرنگاران در جماران گفته بود ظاهراً تیم پزشکی همراه اکبر هاشمی رفسنجانی نبوده و ممکن است کوتاهی صورت گرفته باشد. به گفته حسن قاضی‌زاده باید تیم پزشکی همراه شخصیت‌ها حاضر باشد، اما زمانی که آیت الله هاشمی رفسنجانی دچار عارضه قلبی و تنفسی شد، به دلیل نبود تیم پزشکی فرصت از دست رفته و تلاش‌ها بی‌نتیجه بوده است. پیشتر محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت، در گفتگو با تلویزیون ایران گفته آقای هاشمی حدود ساعت 18:06 روز یکشنبه دچار ایست قلبی شده است. به گفته او در بخش اورژانس عملیات احیا حدود 90 دقیقه زمان برده، اما به نتیجه نرسیده است. شنوندگان گرامی، نوبت میرسه به بهروز کارونی و برنامه هفتگی کارنامه.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به الحاق ایران به مقابله نامه 144 سازمان بین المللی کار اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. نمایندگان ده ها هزار کارگر پیمانکاری صنعت نفت با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار ساماندهی، تبدیل وضعیت و یکسانسازی حقوق پرسنل نیروهای پیمانکاری وزارت نفت با کارمندان رسمی در شرایط کاری برابر شدند. به گزارش سایت اتحاد در این نامه آمده است: متاسفانه هنوز با نام پیمانکاری نفت از ما یاد می‌شود و قرارداد سالیانه منعقد می‌شود. قراردادی که به گفته نویسندگان این نامه بدون در نظر گرفتن پست سازمانی، ضرایب قانونی سختی کار، بدی آب و هوا، دوری از خانواده با کار مشابه یک نیروی رسمی در همان شرایط ولی با اختلاف فاحش و تبعیض فراوان است. حدود 600 تن از کارگران کارخانه پلی اکریل در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق خود در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران پس از آنکه مسئولان استانداری اصفهان حاضر به مذاکره با آنان نشدند، به سمت میدان انقلاب اصفهان حرکت کردند، اما ماموران نیروی انتظامی کارگران را متفرق کردند. در این ارتباط علیرضا خرمی، عضو شورای اصلاحی کار پلی اکریل اصفهان، به ایلنا گفت که کارگران در پی آنچه برخورد نیروی انتظامی نامید متفرق شدند. گزارش از ایران هاکی است که دستمزد و برخی از مزایای نزدیک به 1000 راهدار در استان سیستان و بلوچستان ایران از 6 ماه پیش پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش ها، اعتراض های این راهداران تاکنون نتیجه نداشته است و مسئولان به خواست های آنان رسیدگی نکردند. کارگران شرکت پوشین بافت قزوین به دلیل پرداخت نشدن حقوق و دستمزد خود در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، از دلایل اعتراض کارگران تعطیلی خط تولید و پرداخت نشدن حق بیمه و مزایای آنها از سوی کارفرماست که از سال 89 تاکنون پیگیر مطالبات خود هستند. مشکلات شرکت پوشین بافت پس از واگذاری آن به بخش خصوصی آغاز شد. به نوشته فارس، کارگران شرکت کنترسازی ایران نیز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. دست کم 500 تن از کارگران واحد ماشینسازی هپکوی عراق روز یکشنبه در محوطه این کارخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این دومین تجمع کارگران بود. آنها در تجمع روز شنبه خود در میدان اصلی شهر عراق تجمع کرده بودند. این کارگران میگویند که 5 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است و به گفته آنان کارفرما از پرداخت آن خودداری میکند. به گزارش سایت عراق امروز، کارخانه هپکوی عراق پس از خصوصی سازی در سال 85 به دلیل آنچه این سایت سوء مدیریت نامید با مشکلات مالی مواجه شد. محمد باقری، عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی ایران گفت با گذشت 10 ماه از شروع سال 95 هنوز حتی برای یک کارگر ساختمانی جدید پرونده بیمه تامین اجتماعی تشکیل نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا و یفسود، انتظار می رفت سازمان تامین اجتماعی 200,000 کارگر ساختمانی را بیمه کند. به نوشته ایلنا، بیش از 40% از حوادث کار در ایران برای کارگران ساختمانی به وقوع می پیوندد. خبرگزاری مهر گزارش داد که دولت حسن روحانی در لایحه تغییر قانون کار سهم قوه مجریه در ترکیب شورای عالی کار را افزایش داده است که در صورت تصویب سهم دولت به 2 برابر گروه‌های کارگری و کارفرمایی افزایش خواهد یافت. به نوشته مهر، در حال حاضر از 9 عضو شورای عالی کار 3 تن نماینده دولت، 3 تن نماینده کارفرمایی و 3 تن نماینده کارگری حق رأی دارند. شورای عالی کار نهاد تصمیم گیرنده در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران و بررسی ضوابط و شرایط روابط کار است. حسن افدهتن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد موضوع مقابله نامه شماره 144 سازمان بین المللی کار آیلو با عنوان مشاوره 3 جانبه در جلسه شورای عالی کار مطرح شد و پس از بحث و گفتگوی مفصل، اعضای این شورا الحاق جمهوری اسلامی ایران به این مقابله نامه را تایید و تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود که در این جلسه مقرر شد مصوبه الحاق ایران به این مقابله نامه برای تایید و تصویب هیئت وزیران به دولت ارسال شود تا پس از تصویب لایحه آن برای تصویب نهایی به مجلس داده شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مقابله نامه 144 مربوط به سه‌جانبه گرایی است و رعایت جلسات سه‌جانبه را در مورد امور مربوط به فعالیت‌های سازمان بین‌المللی کار الزامی می‌داند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در مورد الحاق ایران به مقابله نامه 144 سازمان بین‌المللی کار به یک نکته اشاره می‌کند.
بحث از پیوستن ایران به سه جانبه گرایی برمیگرده به دوران سال 1372 که مجلس سازمان جهانی کار دعوت کرد برای اینکه ببینن چطوری میتونن به سه‌جانبه گرایی برسن، که در ادامه اون ما میبینیم تو سال 83 در مهر ماه هیئت سازمان جهانی کار میاد یه نامه امضا میشه، یه تفاهم نامه امضا میشه در رابطه با مسئله سه‌جانبه گرایی. تا به امروز سه‌جانبه گرایی که یک بخش اصلیش که کارگری باشه و اونم تشکل مستقل کارگری باشه هنوز ما نداریم، یعنی ما تشکل مستقلی که تو محیط کار با خود رأی کارگران و با خود نظرات کارگران با نهاد کارگران باشه، تا به امروز این اجازه رو تو جامعه ما نداشتن. تشکلات کارگری ما زیر ضرب بودن این مستقلاش و بسیاری از فعالین کارگری ما دستگیر شدن، زندان رفتن. ما صدها فعال کارگری داریم که اخراج شدن و بسیاری از کارگران ما مجبور شدن که بازنشست بشن، اونم به دلیل اینکه هیچگاه تو جامعه ما تشکل مستقل رو به رسمیت نشناختن. ولی چیزی که مشخصه جنبش مستقل کارگری هیچ ما عقب نشسته.
به گزارش مهر، معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در بخشی از سخنانش گفت رهگیری و تسهیل فرایند سه‌جانبه گرایی به مثابه اولویت راهبردی دولت در جامعه کار و تولید تلقی می شود. تأکید حسن 17 تن در مورد اصل سه‌جانبه گرایی در شرایطی ابراز شده که هم تشکل‌های کارگری و هم تشکل‌های کارفرمایی بارها از اجرا نشدن این اصل و بی‌توجهی دولت به سه‌جانبه گرایی انتقاد کردند. مهمترین انتقادها به لایحه تغییر قانون کار دولت حسن روحانی ابراز شده است. در این حال تشکل‌های کارگری به دفعات از نادیده گرفته شدن نقش خود در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار به خصوص از سوی دولت انتقاد کردند. مهدی کوهستانی نژاد:
مهمترین بخش این قضیه اینه که چقدر این نمایندگان یا چقدر این کسانی که میخوان به پیوندند به این شورای عالی کار از دل محیط کار در میان. ببینید اون چیزی که ما تا به امروز دیدیم، یعنی تو 35-6 سال گذشته تو تمام نشست‌ها این کسانی که به عنوان نمایندگان کارگری معرفی شد، اینا اکثرا از بخش حراستی محیط کار میان، یعنی حتی خود محیط کارم کار نکردن. شما فکر کنید به جای دو تا نماینده حراستی 4 تا نماینده بذارید، چیزی رو تغییر نمیده. یعنی اینا نیروهایی نیستن که مقابله بکنن با سیستم‌های غیر کارگری یا ضد کارگری یا قوانین ضد کارگری یا فشارهایی که به کارگران میان. اینا هیچ عکس العملی نشون نمیدن. اگه هم بدن در بهترین حالتش ما میبینیم یک سری نمایشات خیابانی میذارن که نشون بدن که اینا نمایندگی کارگری رو میکنن، ولی بعد از اون نمایشات خیابانی فراموش میشه و کاری که انجام میدن همون حمایت از سیاست‌هایی که دولت بهش کار داره میکنه و تو محیط کارا بسیار وضعیت خراب هست و این هم حمایت کننده دولت هست تو تمامی مسائل.
در این میان به نوشته ایلنا، پیش شرط مقابله نامه 144 حق ایجاد تشکل‌ها و آزادی سندیکایی و حق ایجاد تشکل‌های آزاد است و این مقابله نامه در پیوست مقابله نامه‌های بنیادین 98 و 87 تصویب شده است. به عبارتی باید تشکل‌های آزاد و حق اجتماعات و اعتراض صنفی به رسمیت شناخته شود. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.
از رادیو فردا با شما هستیم.